ساعت 11 صبح در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع ایران میگوید توافقی برای بازدید از مراکز نظامی صورت نگرفته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از متحدانش در خاورمیانه در برابر تهدیدهای ایران حمایت میکند. ایران دو ناو جنگی به خلیج عدن اعزام کرده است. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید توافقی برای بازدید از مراکز نظامی ایران صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهقان در این باره افزود اصولاً بازدید از مراکز نظامی جزو خطوط قرمز نظام بوده و هیچ گونه بازدیدی از این مراکز پذیرفته نخواهد شد. روزنامه بریتانیایی گاردین چندی پیش در مطلبی ضمن اشاره به بندی از توافق سیاسی لوزان که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه می‌دهد که به سایت‌ها و افراد مظنون دسترسی داشته باشند، نوشته بود که بازرسان این نهاد بین المللی نیاز خواهند داشت به سایت‌های نظامی و سایت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دسترسی پیدا کنند و از این بخش با عنوان یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این تفاهم نام برده بود. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از برخی روزنامه‌های داخلی که این مطالب را منتشر کردند گفت که این گونه اقدامات زمینه را برای زیاده خواهی دشمن فراهم می کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که کشورش از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان حوثی به خوبی آگاه است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی PBS، آقای کری روز چهارشنبه با تاکید بر این که ما به دنبال رویارویی نیستیم خاطر نشان کرد که ایالات متحده آمریکا از متحدانش در خاورمیانه در صورتی که احساس کند از سوی ایران در معرض تهدید قرار دارند حمایت میکند. این گفته ها در حالی بیان میشود که به گزارش آسوشیتد پرس، آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا از سرعت بخشیدن به ارسال سلاح، اشتراک اطلاعات با عربستان و تأسیس بخش برنامه‌ریزی و هماهنگی در مرکز عملیاتی این کشور در حمله به یمن خبر داده است. خبرگزاری‌های دولتی ایران از اعزام دو ناو جنگی جمهوری اسلامی ایران به خلیج عدن و تنگه باب‌المندب برای مأموریتی 3 ماهه خبر دادند. حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان تلویزیون دولتی ایران، هدف از اعزام این دو ناو جنگی را تأمین امنیت خطوط مواصل کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران دانسته است. دو هفته پیش نیز خبرگزاری رویترز از اعزام 4 ناو جنگی مصر، یکی از متحدان عربستان سعودی، در نبرد با شبه نظامیان شیعه حوثی به خلیج عدن خبر داده بود. و در خبر دیگر، باز هم در رابطه با تحولات یمن، وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به مداخله سازمان یافته در یمن متهم کرد و گفت تهران در امور لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان نیز دخالت میکند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، شیخ عبدالله بن زاید روز چهارشنبه در نشست خبری خود ضمن اشاره به اینکه کشورهای عرب خلیج فارس میتوانند روابط نزدیک و عادی با ایران داشته باشند، گفت هرگاه که ما تلاش میکنیم به ایران نزدیک شویم، این تأثیر بدی بر منطقه میگذارد. برنامه ها رو با چندین گزارش ادامه میدیم. شینهوا خبرگزاری رسمی چین روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران به عنوان عضو پایه‌گذار بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها پذیرفته شده است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد این بانک به چه منظور به وجود آمده و تأسیس آن چه پیامدهایی برای نظام مالی بین‌المللی خواهد داشت.
پایه‌گذاری بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها که به ابتکار چین انجام گرفته یک رویداد بسیار مهم اقتصادی است که در رسانه‌های بزرگ بین‌المللی بازتاب گسترده داشت ولی در ایران اونطوری که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. این رویداد نشانه تغییر بزرگی است که در نظام مالی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده. می‌دونیم که در سال 1944 پیش از 70 سال پیش در بریتون وودز آمریکا کنفرانس مهمی برگزار شد که از دل اون دو سازمان بزرگ پولی و مالی بین‌المللی بیرون اومدند، یکی صندوق بین‌المللی پول و دوم بانک جهانی که هر دو زیر نفوذ آمریکا و قدرت‌های اروپایی نقش کلیدی بازی می‌کنند در اقتصاد جهانی. حدود یک سال و نیم پیش در اندونزی رئیس جمهوری چین فکر پایه‌گذاری بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها رو مطرح کرد که طبعاً با نظر منفی واشنگتن روبرو شد، ولی این فکر به ثمر نشست و حدود 40 کشور تا امروز به این ابتکار پکن پیوستند، از جمله شماری از مهمترین کشورهای اروپای غربی. این بانک به احتمال بسیار زیاد در اواخر سال جاری میلادی کار خودش رو شروع میکنه و در واقع به نقش انحصاری نهادهای برآمده از بریتون وودز که عمدتاً زیر نفوذ آمریکا هستند خاتمه میده.
وقت عضویت ایران در این بانک تازه در بردارنده چه پیامی است آقای خاوند؟
ایران عضو پایه‌گذار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده. در مورد بانک آسیایی سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها بدون اینکه نامزدی ایران مطرح شده باشه یک باره اعلام شد که تقاضای این کشور مورد قبول قرار گرفته و وزیر دارایی چین هم در اطلاعیه‌ای که در پایگاه اینترنشتیش منتشر شد میگوید که تقاضای ایران از طرف اعضای پایه‌گذار قبلی از جمله انگلستان، فرانسه، هند و ایتالیا مورد پشتیبانی قرار گرفته. نکته بسیار مهم این هست که عضویت ایران در این بانک تازه در فاصله کمی بعد از بیانیه لوزان در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام شده. اگر این بیانیه نمی بود چینی‌ها و سایر پایه‌گذاران بانک به احتمال زیاد حاضر به قبول عضویت ایران نمی شدند.
آقای خاوند، ایران از عضویت در این بانک چه انتظاری میتونه داشته باشه؟
یکی از هدفهای اصلی این نهاد تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی هست، از جمله راه‌ها، راه آهن‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها در چارچوب آنچه معروف شده به راه تازه ابریشم. راه آهن پکن بغداد یکی از این طرح‌هاست. ایران احتمالاً خواهد تونست برای طرح‌های زیربناییش از این بانک استفاده بکنه.
گفتگوی میرعلی حسینی رو شنیدید با فریدون خاوند درباره عضویت ایران در بانک آسیایی سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
کالیفرنیا هم خطاهای زیادی داشته در مواجهه با محیط زیستش. ما وقتی سیستم کالیفرنیا رو مقایسه میکنیم با سیستم ایران، وضعیت ایران به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود اگر خوش‌سالی‌ها تداوم پیدا بکنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
برخی نمایندگان در کنگره آمریکا میگویند که قصد دارند با ایجاد اصلاحاتی در پیشنویس طرح نظارت کنگره بر توافق نهایی با ایران خواسته های هر دو گروه مخالف و موافق رو در کنگره با دیدگاه باراک اوباما برای جلوگیری از مانع تراشی در رسیدن به یک توافق نزدیک کننده. در همین حال نتایج یک نظرسنجی به تازگی نشان داده که 31% از جمهوری خواهان از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. جزئیات بیشتر رو از کیانه معنوی بشنوید.
در حالی که دولت اوباما در تلاش است تا قانونگذاران کنگره را متقاعد کند که به مذاکرات شانس رسیدن به یک نتیجه قانع کننده را بدهند، شماری از سناتورها میگویند قصد دارند اصلاحاتی را در لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای با ایران ایجاد کنند که بتوانند خواسته های هر دو جناح مخالف و موافق توافق هسته‌ای با ایران را در نظر بگیرند. به گزارش اسوسییتد پرس، باراک اوباما از دو سناتور بانفوذ، باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنا، و بن کاردین، سناتور ارشد دموکرات در این کمیته خواسته است تا نمایندگان را متقاعد کنند که در روند مذاکرات جاری با ایران و پنج به علاوه یک مانع ایجاد نکنند، تا به این ترتیب شانس معامله هسته‌ای در حال ظهور با ایران و احتمالاً پایان بن‌بست موجود محقق شود. در پی گفتگوی 15 دقیقه‌ای روز چهارشنبه با رئیس جمهوری آمریکا، سناتور دموکرات بن کاردین به خبرنگاران گفت: ما با این اصلاحات قصد داریم پلی میان اختلافات موجود بین موافقان و مخالفان موضوع توافق نهایی با ایران بزنیم، با در نظر گرفتن نگرانی‌هایی که مشروعیت دارند. در مورد کارساز بودن تلاش‌های باراک اوباما برای متقاعد کردن کنگره، دیدگاه شایان سمیعی استاد علوم سیاسی را در آمریکا جویا شدیم.
مسئله عمده‌ای که اینجا وجود داره اینه که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و تقریبا میشه گفت از 5 تا 6 ماه آینده دیگه نگاه ها به طرف آینده امریکاست و شخص بعدی است که جای آقای اوباما رو خواهد گرفت. به همون خاطر برای ایشون سخت‌تر خواهد بود که بخواد نقطه نظرها و دیدگاه ها رو برگردونه به طرف خودش. این از یک جهته. از جهت دیگه همون جوری که مستحضر هستید، در ایران نماینده های مجلس و همه بزرگان دولتی و کشوری همه آمدن و از این مسئله توافقنامه لوزان حمایت کردن. این در حقیقت یه مقداری کار رو برای آقای اوباما مشکل تر خواهد کرد که اگر نتونه نماینده های مجلس و سنای خودش رو هماهنگ بکنه، خب در نشست های بعدی طرف ایرانی دست برتر رو خواهد داشت که میگه آقا ما تمام نماینده های مجلسمون و بزرگان قوم ما همه موافقت دارن، این شما هستید که مشکل دارید و نمیتونید به تفاهم برسید.
پیشنویس طرح نظارت و تصویب توافق هسته‌ای پنج علاوه یک و ایران در کنگره از سوی باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا، و رابرت منندز، سناتور بانفوذ دموکرات پیشنهاد شده است. بر اساس پیشنویس نظارت بر توافق احتمالی با ایران، کنگره در 60 روز کاری تصمیم می‌گیرد که اجازه تعلیق تحریم‌ها را به دولت آمریکا بدهد یا نه. در تحول دیگر، نتایج یک نظرسنجی به تازگی حکایت از آن دارد که 31% از جمهوری خواهان از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که نتیجه همکاری خبرگزاری رویترز و مؤسسه نظرسنجی آیپز است، حکایت از آن دارد که علاوه بر 31% موافق، 30% جمهوری خواهان مخالف توافق و 40% نیز نظر قطعی ندارند. به گزارش رویترز، این آمار نشان دهنده اختلاف نظر زیادی بین جمهوری خواهان در مورد توافق هسته‌ای با ایران است. بر اساس این نظرسنجی، همچنین 50% هواداران و رای دهندگان دموکرات از توافق با ایران پشتیبانی کردند، در حالی که 10% آنها مخالف و 39% دیگر مطمئن نیستند.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
حواشی مربوط به تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده همچنان ادامه داره. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در این باره اعلام کنید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید.